صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11 قبل از ظهر است. با سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر اخبار افغانستان و جهان و برنامه تنزیه مربای مرچ، مطلب داریم در مورد این که اعضای ولسی جرگه افغانستان فردا هیئت اداری و رئیس ولسی جرگه را انتخاب میکنند و گزارش هم از حالات مصر و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان که مقیم نایب تهیه کرده است.
فردا شنبه ولسی جرگه افغانستان هیئت اداری و رئیس ولسی جرگه را انتخاب میکند. حکومت افغانستان میخواهد بر میلیاردها دلار مصارفی که به مقصد تعلیم و تربیت اردو و پلیس ملی افغانستان داده می شود نظارت داشته باشد. مظاهره کنندگان مصر که خواهان برکناری رئیس جمهور حسنی مبارک می باشند انتظار دارند که در تظاهرات امروز آنها شمار زیاد مردم اشتراک کنند. فردا شنبه ولسی جرگه افغانستان هیئت اداری و رئیس ولسی جرگه را انتخاب می کند. رئیس موقت ولسی جرگه محمد سرور عثمانی امروز صبح بر رادیو آزادی گفت که طی اعلامیه از تمام اعضای ولسی جرگه دعوت شده که فردا به مقر شورای ملی حاضر شوند. آقای عثمانی همچنان اظهار داشت که قرار است دکتر رمضان بشردوز، محمد یونس قانونی، عبدالرب رسول سیاف، حفیظ منصور، دکتر مهدی و حاجی زائر خودشان را به خاطر احراز کرسی ریاست ولسی جرگه کاندید کنند. در این مورد بعد از نشر خبرها مصاحبه با آقای عثمانی را خواهید شنید. حکومت افغانستان می‌خواهد بر میلیاردها دلار مصارفی که به مقصد تعلیم و تربیت اردو و پلیس ملی افغانستان داده می‌شود نظارت داشته باشد. در این مورد روز گذشته در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان تقاضا کرده است آمریکا برای سال جاری در حدود 11 میلیارد دلار را برای تقویه و تجهیز اردو و پلیس ملی افغانستان اختصاص داده است. اما اداره تفتیش و مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان می‌گوید که قوماندانان آمریکایی در افغانستان کدام طرح دقیق و درازمدت را برای مصارف این پولها روی دست ندارد و امکان دارد که مقدار زیاد این پولها باز هم عیف و میل شود. در مورد تقاضای افغانستان برای نظارت از مصارف این پولها در ادامه برنامه نیز صحبت مفصل خواهیم داشت. یک هیئت بلند رتبه حکومت افغانستان عازم ایران می شود. وزیر مالیه افغانستان حضرت عمر زاخیلوال، وزیر اقتصاد عبدالهادی ارغندیوال، معین وزارت تجارت و رئیس گمرکات افغانستان که جز این هیئت می باشند دیروز در هرات به خبرنگاران توضیحات داده و شب گذشته با تاجر و مقامات ولایت هرات ملاقات کردند. وزیر مالیه افغانستان گفت هرچند ایران با کارهای نفت اجازه داده است که به افغانستان داخل شوند، ولی مشکل تنازی تنوز هم وجود دارد که آنها میخواهند در جریان این سفر در مورد آن با مقامات ایرانی صحبت کنند. با توقف تانکرهای عامل نفت افغانستان در خاک ایران، تاجر و مردم افغانستان ضربات بزرگ اقتصادی را متحمل شدند و گمرکات افغانستان هم حداقل 45 میلیون دلار خساره برداشتند. حکومت اقلیت هالند حمایت پارلمان این کشور را برای انجام ماموریت تعلیمی پلیس ملی افغانستان به دست آورد. حزب چپگرای سبز که در مورد این ماموریت شک و تردید عمیق نشان می‌داد، بالاخره تصمیم گرفت که به طرفداریان رای دهد و از این طریق اکثریت را برای حکومت هالند در پارلمان تضمین کرد. حکومت قبلی هالند یک سال قبل در نتیجه جروبس‌ها در مورد خروج قوای این کشور از افغانستان سقوط کرد و در ظرف چند ماه بعد از آن عساکر هلندی کشورشان را به کشورشان برگشتند. اکنون وزیر خارجه هلند میگوید به اعضای پارلمان این کشور اطمینان داده شد که از حکومت افغانستان این تعهد گرفته می شود که پلیس افغان که توسط مربیان هلندی تعلیم داده می شوند در عملیات نظامی سهم نخواهند گرفت. حکومت هلند موافقه کرده است که زمان تعلیم افراد پلیس را در ولایت شمالی قندوز دو برابر یعنی 18 هفته خواهد ساخت تا کیفیت تعلیمی آنها هم بلند بهتر شود. مظاهره کنندگان مصری که خواهان برکناری رئیس جمهور حسنی مبارک می باشند انتظار دارند که در تظاهرات امروز آنها شمار زیاد مردم اشتراک کنند. تشکیل کنندگان تظاهرات امیدوارند از آن نفری که در نماز جمعه سهم می گیرند در این مظاهرات هم اشتراک خواهند کرد. مانند سایر کشورهای دیگر شرق میانه، مردم مصر هم از بلند رفتن نرخ‌ها، بیکاری و حکومت استبدادی به سطوح آمدند. مخالفین حکومت مصر روز پنجشنبه با رسیدن محمد البرادی از ویانا به قاهره تقویت شدند. البرادی برنده جایزه صلح نوبل می باشد. در اولین تبصره ها در مورد تظاهرات در مصر، رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما با رئیس جمهور مصر حسنی مبارک تلفنی صحبت کرده و خواهان اصلاحات جدی و زیربنایی سیاسی در این کشور گردید. امید اساسی من این است که امکنون خشونت راه حل برای مشکل مصر نمی باشد. حکومت باید احتیاط کند که از خشونت کار نگیرد و مردم در خیابانها هم احتیاط کنند و از گرایش به خشونت جلوگیری نمایند. به نظر من این مهم است که مردم یک میکانیزم داشته باشند که شکایت های قانونی خود را بیان کنند. در دیروز در دیگر مناطق مصر نیز تظاهرات ادامه داشت. اتحادیه اروپا میگوید در مورد سلسله بدار آویختن در ایران عمیقا نگران است. اتحادیه اروپا یک بار دیگر از ایران خواسته تا مجازات اعدام را لغو کند. طی هفته گذشته حداقل 16 نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر، تجاوز جنسی و فعالیت‌های ضد حکومت در ایران به دار آویخته شدند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که 27 کشور عضو آن میباشد در یک اعلامیه گفته است میزان این اعدام‌ها تکان دهنده میباشد. ایران اماره به خاطر پالیسی اعدام هایی که انجام می دهد مورد اعتراض اتحادیه اروپا قرار می گیرد، اما در گذشته اعدام این تعداد مردم در یک مهلت کوتاه در ایران سابقه نداشته است. کروشیا و ترکیه کشورهایی که احتمالاً به حیث عضو اتحادیه اروپا پذیرفته خواهند شد نیز از اعلامیه حمایت کردند. در اندونزیا در نتیجه آتش گرفتن یک پل یا گذرگاه گاه پر ازدحام حداقل 17 تن کشته و بیشتر از 200 تن دیگر جرأت برداشتند. در این آتش سوزی شمار تلفات به دلیل بلند رفت که مردم دست پاچه شده خود را به دریا انداختند. گفته می شود این آتش سوزی پس از گذشت یک کشتی رخ داد. دلیل این ریق تا کنون معلوم نیست. و آلبانیا امروز انتظار تظاهرات بیشتر ضد حکومت می باشد. حامیان حزب سوسیالیست این کشور می خواهند امروز برای بزرگداشت از قربانیان تظاهرات یک هفته قبل در تیرانا به خیابان ها برایند. در برخورد های هفته قبل 3 مظاهره کننده کشته شدند. پلیس آلبانیا هشدار داد که آنها نمی توانند یک نتیجه خوبی را از این تظاهرات ضمانت کنند. اتحادیه اروپا، ایالات متحده و سازمان امنیت و همکاری اروپا که در مورد خشونت احتمالی نگرانی دارند از حزب سوسیالیست آلبانیا خواستند که در مورد برگزاری تظاهرات تجدید نظر کند. سازمان امنیت و همکاری اروپا صدر اعظم آلبانیا سالی بریشا و رهبر حزب سوسیالیست ایدی راما خواست که مذاکرات را دوباره آغاز نمایند. پایان اخبار.
اخبار افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آماده شدند. رئیس موقت ولسی جرگه افغانستان میگوید که اعضای ولسی جرگه فردا بعد از ظهر به مقر شورای ملی دعوت شدند تا رئیس و هیئت اداری ولسی جرگه را انتخاب کنند. حکومت افغانستان تلاش دارد مصارف میلیاردها دلار کمک خارجی را به اردوی ملی افغانستان تحت کنترل خود بگیرد. پیمان ناتو میگوید که در جنگ ها در افغانستان پیشرفت ها مشاهده می شود. در شمال افغانستان تشکیل پلیس ملی گسترش پیدا می کند. مروری هم بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی. مظاهره کنندگان در مصر انتظار دارند که امروز تعداد زیاد مردم در صفوف آنها همراه خواهد شد. مطلب در مورد روابط افغانستان با روسیه و در ربع اخیر ساعت برنامه تمزی مربای مرچ به نشر خواهد رسید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. انتظار می‌رود که فردا شنبه اعضای ولسی جرگه افغانستان به خاطر انتخاب هیئت اداری رسمی و رئیس ولسی جرگه گرد هم جمعشان. محمد سرور عثمانی رئیس موقت ولیس جرگه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان با پخش اطلاعیه از تمام اعضای ولیس جرگه خواستند به این خاطر فردا در مقر ولیس جرگه حضور یابند. آقای عثمانی همچنان گفت که قرار است دکتر رمضان بشردوست، محمد یونس قانونی، استاد عبدالرب رسول سیاف، حفیظ منصور، دکتر مهدی و حاجی ظاهر خودشان را به خاطر احراز کرسی ریاست جمهور ریاست ولیس جرگه کاندید کنند. احمد جعفر احمدی با رئیس مقر ولیس جرگه در این مورد صحبت انجام داده است که با هم بشنویم.
گزارش های وجود دارد که در او گفته شده قرار است پروسه انتخاب اعضای هیئت اداری رسمی ولسی جرگه به روز شنبه یعنی فردا آغاز شود. این گزارش ها دقیق است؟
به اطلاعیه به تمام وکیل شعبه همشان شفا روز شنبه ساعت 2 بجا به تالار ولسی جرگه به خاطر پیش دایده ولسی جرگه
آقای عثمانی گفته میشه برخی از چهره ها در ولسی جرگه به خاطر احراز کرسی ریاست ولسی جرگه تلاش میکنن تا از قدرت مالی استفاده کنن، چقدر دقیق است این گزارش ها؟
قدرت مالی یک مسئله بسیار سری هست کس نمیفهمد اما تا یک اطلاع دقیق به اثبات نرسیده ما با شما یک معلومات مسترد بتیم ولی کمپان با کنج کنار هوتل و با تاقو بسیار انفرادی ما احساس کردیم.
آقای عثمانی شما در جریان هستین که قرار است کیها خود را به خاطر احراز کرسی ریاست ولسی جرگه کاندید بکنن؟
اگر چه به صورت رسمی تا رسم طلب نکرده سمعرون شمبی بری بیتم ولی گفته می شود که آقای قانونی رستاد سیاف و یاسینی صاحب آجی عبدالظاهر و بشردوست و آقای منصور و دکتر مهدی
آقای عثمانی در حالی که شما به خاطر انتخاب هیئت اداری رسمی ولسی جرگه آمادگی گرفتین، برخی ها به این باور هستند که پروسه گزینش اعضای هیئت اداری ولسی جرگه باید پس از فیصله محکمه اختصاصی در مورد انتخابات صورت بگیره، چه هست تفسیر شما در این مورد؟
قطعاً ما فیصله محکمه اختصاصی ارتباط نداره و شما معلوم است از ابتدا تا اینجا تمام وکیلا به صورت اتفاق رای در محکمه ایجاد محکمه اختصاصی را با فیصلهایی که صادر شده احیان در آینده همه متکی به قانون اساسی از طرف ما تایید نشده ما رد کردیم در تمام مصاحبات خود و تمام وکیلا با تمام رسانه این موضوع را شما واقف هستید
بله. آقای عثمانی به عنوان پرسش اخیر از شما، در حالی که شما فیصله محکمه اختصاصی را غیر قانونی میخوانین، رئیس جمهور کرزی گفته که 208 وکیل پیروز اعلام شده تضمین خط دادن که فیصله های محکمه را میپذیرند، شما در جریان هستین؟
ما چه اصلاحی که ما فیصلی به جلسه امور دایر کرده و نتیجه داخل تو ماده به امزای ما همه حیات اداری محقت و سجگه به مکتوبی ما روا کرده در این مکتوب ما خود موضوع نیست که ما تعهد کرده باشیم.
مصاحبه بود با محمد سرور عثمانی رئیس موقت ولسی جرگه که در مورد برگزاری جلسه ولسی جرگه فردا در مقر شورای ملی صحبت میکرد که در آن هیئت اداری و رئیس ولسی جرگه انتخاب خواهد شد. شنوندگان گرامی، حالا بیایید ببینیم که بعضی از باشندگان شمال افغانستان از وکلای ولسی جرگه چه انتظار دارند.
اسم من جمشید امیری است، یک تن از باشندگان شهر ولایت شهر پلخمری. خواست ما از وکلای نیست است که واقعا بخواهند خدمت کنند برادرکشی، جنگ، خیانت در وقت بغلان و خصوصا در افغانستان بس است.
وحید صافی هستم، وکلایی که قبلا در انتخابات خود کاندید کرده بودند، بعضی هایش خدمت کرد و بعضی هایش خدمت نکرد و ما از وکلای خود خواهش میکنم کارهای را مثلا مد نظر بگیرم، مکاتب و مثلا مدارس و بعضی چیزهای دیگه که هستم.
من بیوه بیچاره هستم، بیوه بیچاره بچه جان نمی کمک کنه از خدا و از امی دولت می طلبی ما که کمک کنه به بچه های ما به خود ما به خدا آرامی بده و پیکی بده مردم آرام شوه غریب بیچاره و بیچاره هستیم از همشهید احتیاج هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خودم یک زن خانه هستم از ولایت بغلان بیوستم، کار نداریم، زنا بیکار هستن، باره بر دخترها مکتب شوه باید صلح امنیت بیا.
و قدر توجه زیاد به نقش خانم ها، به مشکلات اقتصادی خانم ها، به وضعیت زندگی خانم ها قدر توجه زیاد صورت نگرفته. دیگه از وکیلای جدید چی پارلمان میشه از اینا توقع ما آرزوی ما اینمی است که حداقل بر از او کمک صورت بگیره.
خواسته های بعضی از مردم در شمال افغانستان بود از وکلای نوه ولسی جرگه.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
شنوندگان گرامی، حکومت افغانستان میگوید تلاش میکند تا کنترل میلیاردها دلار کمک مالی کشورهای غربی به اردوی ملی را در اختیار خود قرار بدهند. این تقاضا در اعلامیه‌ای که از سوی ریاست جمهوری افغانستان انتشار یافته صورت گرفته است. قادر حبیب در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
در این اعلامیه ریاست جمهوری گفته شده که در اجلاس شورای امنیت ملی افغانستان تصمیم گرفته شد تا روند تدارکات، اکمالات و در مجموع مصارف مالی وزارت دفاع افغانستان که در حال حاضر از سوی نیروهای بین المللی به صورت مستقیم به عمل می آید، از این پس باید از طریق وزارت دفاع ملی صورت گیرد. در اعلامیه آمده است که رئیس جمهور کرزی به مقامات امنیتی هدایت داده است تا گفتگوها را با رهبری نیروهای بین المللی و آمریکا برای تسریع این پروسه انتقال آغاز کنند. ایالات متحده آمریکا و متحدینش در ناتو در نظر دارند تا با خروج تدریجی سربازانشان مسئولیت‌های امنیتی را تا سال 2014 به قوای افغان بسپارند. آژانس خبری رویترز می‌نویسد منتقدین این جدول زمانی و قابلیت قوای افغان برای گرفتن مسئولیت‌های امنیتی را مورد سؤال قرار دادند. حکومت افغانستان به منظور تسریع روند انتقال مسئولیت همچنین روی تأمین فوری نیازمندی‌های اردوی ملی تأکید کرده است. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان گفته شده اردوی ملی نیازمند ظرفیت‌های تکنیکی و انجینری، تأسیسات مجهز، وسایل زمینی و هوایی و سلاح ثقیل می باشد. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل و آیسف یا نیروهای بین المللی کمک به امنیت در مورد این تقاضای حکومت افغانستان تا کنون تبصره نکردند. رویترز می نویسد مقامات افغان همواره شکایت داشتند که کشورهای کمک دهنده با تمویل مستقیم برنامه های موازی با حکومت مانند ایجاد مکاتب، مراکز صحی و سایر تأسیسات و همچنین تمویل برنامه های مشخص در وزارتخانه ها صلاحیت و ظرفیت حکومت مرکزی را تضعیف می کنند. اما دیپلمات ها می گویند نگرانی ها در مورد فساد اداری و مقررات شدید حسابدهی توسط حکومت هایشان باعث آن می شود تا این برنامه های جداگانه مؤثر و مفید تمام شوند. ایالات متحده 29 میلیارد دلار را صرف آموزش و تجهیز قوای امنیتی افغانستان کرده که رقم این قوا در حال حاضر به 266 هزار نفر می رسد. رادیو آزادی.
و حالا هم شنوندگان گرامی نظر می اندازیم به بعضی از مطالب افغانستان که در روزنامه های غربی به نشر رسیده است. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان مخالفت با پارلمان رئیس جمهور کرزی را در انزوا قرار داده است. روزنامه می نویسد مخالفت های قبلی رئیس جمهور کرزی که نمی خواست پارلمان را افتتاح کند تا تمام اتهامات تقلب و تخطی رفع شود سبب شد که اعضای پارلمان جدید افغانستان از رئیس جمهور کرزی فاصله بگیرند و بالاخره از رای فشار او را وادار ساختند که پارلمان را افتتاح کند. از سوی دیگر یک شب قبل از افتتاح پارلمان رئیس جمهور کرزی با صدها کاندید معترض در قصر ریاست جمهوری ملاقات کرده و با آنها تعهد نمود که به شکایت ها و اتهامات آنها می پردازد و کسانی را که با تقلب و دسترازی در صندوق های رای موفق شدند به کرسی عدالت می کشاند. اما با وصف این همه وعده ها باز هم پارلمان افتتاح شد و تمام این افراد به کرسی های خود نشستند. از این رو رئیس جمهور کرزی طرفداری کاندیدان ناکام را هم از دست داد. تحلیلگران به این عقیدند که در این کار مشاورین رئیس جمهور کرزی مقصرند که به او مشوره درست ندادند. روزنامه می افزاید ایده‌ای به این نظرند که در گذشته رئیس جمهور کرزی با هر قدمی که می برداشت قبل از آن از هر کس مشوره می گرفت. اما اکنون صرف به چند نفر خاص تکیه می کند که مشوره آنها حداقل همکنون به مفاد وی تمام نشده است. به نوشته روزنامه، یک تعدادی از همکاران نزدیک رئیس جمهور کرزی همکنون نگرانی دارند که شاید آنها هم در انزوا قرار بگیرند. مقامات نزدیک آقای کرزی از جمله رئیس شورای امنیت ملی و دکتر رنگین دادفرسپنتا میگوید که در بحران بین رئیس جمهور کرزی و اعضای نو پارلمان دستهای خارجی فعال بودند. به گفته او، اروپایی ها، سازمان ملل متحد و امریکا وکلای نو شورا را تحریک و تشویق نمودند که بدون موافقه رئیس جمهور کرزی بروند و کار خود را شروع کنند. به نظر آقای اسپنتا این یک دخالت مستقیم در امور انتخاباتی افغانستان می باشد که در هیچ کشور دیگر جهان سابقه نداشته است. روزنامه فاینانشال تایمز چاپ بریتانیا هم می نویسد که رئیس جمهور کرزی دستهای خارجی را مسئول بحران بین حکومت و پارلمان نو در افغانستان می شمارد. به نوشته روزنامه رئیس جمهور کرزی چنین می شمارد که شکایت های وی در مورد کشته شدن افراد ملکی در عملیات قوای خارجی و قطع‌گریدن درختان افغانستان توسط آنها سبب شده است که خارجیان او را با ایجاد این بحران تحت فشار قرار بدهند. به گفته آقای کرزی شکایت ها در این موارد حق مردم افغانستان است و نباید خارجیان را آزرده بسازد. روزنامه می افزاید عکس العمل اعضای ولسی جرگه در وقت افتتاح آن علیه رئیس جمهور کرزی به اندازه‌ای بود که در جریان سخنرانی او اعضای ولسی جرگه به تقسیم قرآن کریم به یکدیگر آغاز کردند تا با آن حلف وفاداری یاد کنند و آقای کرزی با آنها خطاب کرد که با این عمل سخنرانی وی را اخلال نکنند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مقامات امنیتی زون شمال افغانستان تا چند قبل در مورد محدودیت تشکیلات پلیس در شمال کشور اظهار تشویش میکردند. اکنون این مقامات میگویند که در تشکیل پلیس در ولایات شمالی تغییرات بار آمده و این تشکیلات وسیع‌تر شده است. والی سرپل در این مورد گفته است که وزیر داخلی افغانستان تعهد کرده که شمار افراد پلیس را در شمال افغانستان بیشتر میسازد. عالم رحمانیار از سرپل گزارش میدهد.
سید انور رحمتی والی سرپل این مطلب را در گفتگوی با رادیو آزادی بیان کرد. آقای رحمتی گفت 100 تن پلیس اضافی در تشکیل جدید سرپل منظور شده و جلب و جذب جوانان ادامه دارد.
تای سفر اخیر وزیر محترم داخله و ولایت سرپل و از صحبت های قبلا خدمت جناب مبلغ جمهوری اسلامی افغانستان صورت گرفته بود، ما خواهان زیاد تشکیل پلیس ملی و منظوری تشکیل پلیس محلی بودیم که خانه هم تشکیل پلیس ملی ارتقا پیدا کرده و هم تشکیل پلیس محلی منظور شده و ما از دو روز پیش به این طرف رسما کار خود برای ترتیب مقدمات سوق و جلب و جذب پلیس محلی آغاز کردیم و یه پروسه تریکار است و به خوبی به پیش میره.
فریده یک تن از باشندگان سرپل افزایش پلیس ملی را در این ولایت به فال نیک گرفته معتقد است که این اقدام دولت میتواند به تامین امنیت بیشتر سرپل کمک کند.
یک از مشکلات عمده ای که ما در سطح ولایت سرپل داشتیم کمبود تشکیل پلیس ما بوده و همچنین نداشتیم تجهیزات از اونها و امروز خوشبختانه ما یک گپ شنیدیم که تقریبا 600 نفر به تشکیل اضافه شده. این نشانه پررنگی و حضور دولت میرسانه که اگر نیروی ما اضافه شود باعث عظیم میشه که امنیت ولایت ما بهتر خواهد شد.
والی سرپل در حالی از افزایش پلیس در سرپل صحبت می کند که نیروهای امنیتی عملیاتی را به خاطر پاکسازی ولسوالی های کوهستانات که از 20 روز به این طرف در محاصره طالبان بود و راه های مواصلاتی آن مناطق نیز مسدود گردیده بود برای انداختن که در نتیجه این عملیات راه های مواصلاتی به خاطر رفت آمد مردم بازگردیده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
مقامات ارشد پیمان ناتو از تکمیل شدن انتقال مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغانستان تا سال 2014 ابراز اطمینان کردند. در این حال این مقامات گفتند که در حال حاضر ابتکار عمل در میدان جنگ از دست طالبان خارج شده و به دست قوای ناتو قرار گرفته است. آژانس خبری فرانس پرس در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را از قادر حبیب می‌شنوید.
مسئول کمیته نظامی ناتو میگوید قوای به رهبری ناتو در افغانستان یک بار دیگر ابتکار علیه شورش طالبان را به دست گرفتند، اما با آن هم در سال جاری با جنگ دشوار روبرو میباشند. امیرالبحر ایتالیایی گیان پاولو دی پاولو گفت وی مطمئن است که این پیمان نظامی هدف انتقال مسئولیت‌های امنیتی در سراسر افغانستان به قوای این کشور را تا سال 2014 تکمیل خواهد کرد. وی که دیروز به دنبال اولین جلسه نظامیان ارشد ناتو در سال جاری در یک کنفرانس خبری در بروکسل صحبت می‌کرد، در اشاره به گسترش فعالیت قوای ناتو گفت بر اساس بررسی‌اش در حال حاضر جریان برعکس گذشته به نفع قوای ناتو در حرکت است. جنرال دیوید پترایس، قمندان عمومی ناتو در افغانستان، در ارتباط ویدیویی به این جلسه گفت عملیات نظامی در مسیر درست در حرکت است، اما با وجود دستاوردها دی پاولو گفت که در سال 2011 جنگ‌های شدید در پیش روست و به صبر و حوصله استراتژیک نیاز می باشد. این اظهارات به دنبال بررسی تازه جنرال دیوید پترای صورت می گیرد که در یک نامه عنوانی سربازان آمریکایی در هفته جاری انتشار یافت. جنرال پترایز گفته است قوای بین المللی در جریان سال گذشته ابتکار را در میدان نبرد به دست گرفته، طالبان را در مواضع مستحکمشان در جنوب افغانستان عقب زده و خسارات هنگفته را به سران میان رتبه طالبان وارد کرده است. پس از سقوط رژیم طالبان سال گذشته، خونبارترین سال به قوای غربی در افغانستان بود و 711 سرباز خارجی در این کشور کشته شدند. ناتو در نظر دارد که رقم قوای امنیتی افغانستان را تا اکتبر سال جاری از 266,000 به 306,000 نفر افزایش دهد که بخش عمده استراتژی این پیمان برای آغاز انتقال مسئولیت‌های امنیتی از سال جاری به قوای افغان میباشد که این پروسه تا سال 2014 تکمیل می شود. اندرس فوگ راسموسن، سرمنشی ناتو، نیز در آغاز این هفته گفت که ناتو تا ماه مارچ در مورد آغاز پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی تصمیم خواهد گرفت.
شنوندگان گرامی، شمار زنان راننده در ولایت هرات افزایش یافته است. سال گذشته 13 زن لایسنس رانندگی را به دست آوردند که با این شمار زنانی که لایسنس دارند در هرات به 30 نفر میرسد. استوره کریمی گزارش میدهد.
غلام نبی کرامت، مدیر ترافیک ولایت هرات، از نحوه درایوری زنان در این ولایت اظهار رضایت نموده به رادیو آزادی گفت در مدت 1.5 سال که وی به عنوان مدیر ترافیک ولایت هرات است، از سوی خانم هایی که در داخل شهر درایوری می کنند تخلف ندیده است. وی افزود آموزش و موترانی و مقررات ترافیکی از جمله مواردند که در این مدیریت در صنوف جداگانه برای مردان و زنان آموزش داده می شود.
مردان سی خواهر بله لسنس گرفت تا 15 تا بیرن در سشتی یه روز ما خودم دیدم بیزر در کل کردم دوال داره و در زمین کار به او میدوار هستم که یه خواره هم از این خواره خود دیده.
فرزانه یک تن از درایوران زن میگوید در گذشته مزاحمت های زیاد اجتماعی در برابر زنان درایور وجود داشت و آنان توسط موترانان مرد مورد اذیت قرار می گرفتند، اما اکنون دیدگاه ها در مقابل این موضوع تغییر کرده است. خانم فرزانه خاطر نشان ساخت در جامعه ما هنوز آماده پذیرش فرهنگ موترانی زنان نیست، چون مزاحمت ها در برابر زنان راننده بیشتر می باشد. وی می افزاید زنان درایور نباید و مزاحمت دیگران توجه نماید.
به نظر من رانندگی خانم ها در بس کشورهای جهان یک امر طبیعیه، ولی در کشور ما به یک دید حیرت انگیز به طرف از اون نگاه میکنند و چون کشور ما افغانستان یک کشور رو به انکشاف است و بیشتر خانم ها سعی میکنند که از آزادی هایی که قانون اساسی برای از اونا داده استفاده بکنند و یکی از این آزادی هایی که قانون اساسی داده همو حق رانندگی شهروندان هست و خانم ها نیز از این امر استثنایی هستند و از نظر من خیلی مفیدم هست که خانم رانندگی بلد باشه، در خانه خانم ها رانندگی بلد باشن، چرا که اگه خدای نکرده وقتی که صبح مرد به سر کار میره اگه خانم رانندگی بلد باشه میتونه مثلا اگه کوچکترین مشکلی برای اعضای فامیل از او پیش بیایه او میتونه به مرکز صحیح برسانه و جان از او نجات بده.
فرهنگ موترانی زنان بعد از تحولات چندین ساله در کشور امروز یک پدیده نو به شمار می آید که در این اواخر رشد قابل ملاحظه ای داشته است. این پدیده در ولایت چون هرات، مزار شریف و کابل بیشتر رایج شده و زنان روز به روز با فراگیری کورس های خصوصی و دولتی به جمع موترانان می پیوندند.
شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه تان با خبر سازید. اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند بر علاوه SMS عکس ها و ویدیوهای جالب خبری و تصاویر زیبای شهر، محل و منطقه شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید، به همین سادگی می توانید عکس ها و ویدیوهایتان را توسط تلفن موبایل و شماره 785-55-96-63 بر رادیو آزادی بفرستید. فقط باید تلفنتان با اینترنت وصل باشد و سایز عکس ها و ویدیوهایتان از 500 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس ها و ویدیوها در سایت www.azadiradio.org نشر می شوند و رادیو آزادی به بهترین ها جایزه می دهد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 دقیقه قبل از ظهر است. مقیم نایب در استودیو با فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان.
فردا شنبه ولسی جرگه افغانستان هیئت اداری و رئیس ولسی جرگه را انتخاب میکند. حکومت افغانستان می خواهد بر میلیاردها دلار مصارفی که به مقصد تعلیم و تربیه اردو و پلیس ملی افغانستان داده می شود نظارت داشته باشد. یک هیئت بلند رتبه حکومت افغانستان عازم ایران می شود. حکومت اقلیت هالند حمایت پارلمانی این کشور را برای انجام ماموریت تعلیمی پلیس ملی افغانستان به دست آورد. مظاهره کنندگان مصری که خواهان برکناری رئیس جمهور حسنی مبارک می باشد انتظار دارند که در تظاهرات امروز آنها شمار زیاد مردم اشتراک کنند. اتحادیه اروپا می گوید در مورد سلسله بدار آویختن ها در ایران عمیقا نگران است. در اندونزیا در نتیجه آتش گرفتن یک پل یا گذرگاه پرازدحام حداقل 17 تن کشته و بیشتر از 200 تن دیگر جراحت برداشتند. البانیا امروز انتظار تظاهرات بیشتر ضد حکومت می باشند. عامیان حزب سوسیالیست این کشور می خواهند امروز برای بزرگداشت از قربانیان تظاهرات یک هفته قبل در تیرانا به خیابانها برایند. و یک مقام بلند رتبه وزارت خارجه امریکا می گوید ایالات متحده امریکا تحریم های جدیدتری را علیه بلاروس آغاز می کند.
سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه را ادامه میدهیم. برای نخستین بار یک فابریکه بایسیکل سازی در ننگرهار فعال گردیده است. این فابریکه روزانه ده ها بایسیکل تولید و به بازار عرضه میکند. مسئولین میگویند این فابریکه با سرمایه گذاری 2 میلیون افغانی فعال شده است. خبرنگار رادیو آزادی در جلال آباد از این فابریکه دیدن کرده و گزارش وی با صدای رئیس این فابریکه آغاز میشود.
شرکت ما فعلا خود ما تولید که داریم، کابل تا قندار مزار شریف جلال آباد ما بایسیکل میدیم. فعلا دیگه ولایت ها نداریم، صرف 3-4 ولایت ما خود ما تولید میکنیم.
چه وقت میشه که این فابریکه دیگه فعال؟
این فابریکه خود میشه تقریبا 1 سال میشه که تولید خود بردیم 3-4 ولایت میره.
چقدر کارگر دیگه کار میکنه؟
تقریبا دیگه کارخانه دیگه 2 نفر فعلا دیگه کار میکنه. دیگه کمی مشکلات های دیگه کارهای داریم که امون بخیر یکان قالبا دایاس که ما برجور کردن روان کردیم، جایی که بیم انشاءالله که کارخانه ما دیگه هم پیشرفت میکنه، نفر دیگه هم ضرورت داریم.
مواد خام از کجا میرین؟
مواد خام از پاکستان، سرا سیخ، همین سیخ بایسیکل که جور میشه. او دیگه همین چیزی که سامانش هست دیگه خود ما دیگه از شهر جلال آباد میخریم. این مثال خطه این چادر شد و سامان و مایده که چیزی ضرورت میشه میجه از شهر جلال آباد میبرم.
کیفیتش چطور است؟ مردم خوش میکنن؟
بایسیکل انشاءالله خوب بایسیکل است، تالا شکایتش نشده است و بسیار مردم خوش کرده است بایسیکل ماره.
کارگران این فابریکه خوش بودن که در فابریکه برایشان زمینه کار مهیا گردیده است و میتوانن از این طریق برای مردمشان مصدر خدمت گردن و هم روزی حلال برای فامیلشان به دست بیارن. مشکل برقی آنها را با انجینر ریدیگل پیمان رئیس حوزه برق ننگرهار مطرح ساختیم. وی گفت مشکل کم برقی عام بوده و سعی دارند با تمدید لاین برق نقلو مشکلات کمبود برق را رفع نمایند. و میگوید
تولید درونکی دی چه 5 روز کاله وقت پیتر شوی دی دستگاه کاملا عوارضات لري.
ما حالا صرف در بند برق درونته که 50 سال از امار آن گذشته تولید برق داریم. دستگاه تولید برق همه استهلاک شدند و عوارض تکنیکی دارند که باید به شکل اساسی ترمیم گردند. ما با کمک 1 میلیون دلار USAID یا اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا کار ترمیم آن را آغاز نموده ایم. همچنان برق نقلو که 16 مگاوات آن به ننگرهار داده میشه در حال تمدید شدن است. وقتی که دستگاه ترمیم گردد و برق نقلو تمدید شود مشکل کم برقی حل میگردد. مردم و مسئولین فابریکات ولایت ننگرهار میگویند مسئولین برق همیشه از برق نقلو صحبت می نمایند اما کار تمدید لاین آن بسیار به کندی به پیش میره. آنها میخواهند که مسئولین از عوض وعده عمل نمایند و این مشکل را حل نمایند. رئیس برق ننگرهار میگوید امیدوار هستند که الا تابستان آینده این مشکل حل گردد. صاحب نظران نیز میگویند اگر مشکل برق حل گردد صنعت بیشتر از این رشد خواهد کرد و برای مردم اشتغال درست و انکشاف مناسب به میان خواهد آمد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، تظاهرات علیه حاکمیت 30 ساله رئیس جمهور مصر حسنی مبارک در حال گسترش می باشد. با وجود سرکوب شدن معترضان توسط پلیس، دیروز باز هم در برخی شهرهای این کشور تظاهرات ادامه داشت. در این حال یکی از چهره‌های عمده مخالف حکومت مصر، محمد البرادعی، عازم قاهره شده است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که فشرده آن را از قادر حبیب می‌شنوید.
معترضان علیه حاکمیت 30 ساله حسنی مبارک روز پنجشنبه برای سومین روز به تظاهرات شان ادامه دادند. این تظاهرات با وجود بازداشت‌های زیاد و تدابیر شدید امنیتی ادامه یافت. گروه های کوچک تظاهر کنندگان در قاهره، مرکز مصر و شهر سوئیس گرد هم آمدند و به نظر می رسد که راهپیمایی های اعتراض آمیز و سایر نقاط این کشور در حال گسترش است. در این حال محمد البرادعی، یکی از چهره های سرشناس مخالف حکومت و برنده جایزه صلح نوبل، دیروز عازم قاهره شد تا به تظاهرات بپیوندد که به دنبال نماز جمعه برگزار خواهد شد. البرادعی پیش از این که عازم قاهره شود در ویانا مرکز اتریش به خبرنگاران گفت و میگوید من آنجا با مردم خواهم بود، خصوصا با جوانانی که تظاهرات سازماندهی شده، تنظیم شده و صلح‌آمیز را در سرکا رهبری میکنند و من باید از آنها هر نوع حمایت کنم، حمایت سیاسی، معنوی، حمایت اخلاقی و هر چیزی که کرده میتوانم. من با آنها خواهم بود. آنها مردم من هستند و من باید با آنها باشم و من میخواهم تا مصر نوین را ببینم. در نشانه دیگری از تحرک بیشتر در این اعتراضات، حزب اخوان المسلمین که عمدترین گروه مخالف حکومت است و از سوی حکومت غیر قانونی اعلام شده، از اعضای خود خواسته تا در تظاهرات روز جمعه اشتراک کنند. آنها این تظاهرات روز جمعه را که از انقلاب تازه در تونس الهام گرفته مهمتر خواهند ساخت. حداقل 6 تن تا کنون در این تظاهرات کشته و نزدیک به 1000 تن دیگر از روز سه‌شنبه به این سو در مصر بازداشت شدند. لوی سارنوال مصر روز پنجشنبه گفت 40 تن از تظاهر کنندگان رسماً به تلاش برای سرنگونی حکومت متهم شدند. در حالی که سرکوب معترضان توسط نیروهای امنیتی حکومت ادامه دارد، سرمنشی حزب حاکم ملی دموکرات صفات شریف روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در قاهره روی آزادی بیان در این کشور تاکید کرد. و میگوید ما باید به قانون ملتزم بمانیم، به مردم اجازه دهیم که نظر خود را ابراز بدارند و آزادی خود را احساس کنند. آنها آزاد هستند تا تقاضاهایشان را مطرح کنند و ما اینجا هستیم تا تقاضاهایشان را برآورده سازیم. در این حال باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه در اولین عکس العمل به تظاهرات در مصر هشدار داد که خشونت پاسخ نارامی‌های سیاسی در مصر نیست و از حکومت و معترضان در این کشور خواست تا از صبر کار بگیرند. اوباما در سوال و جواب در مورد سخنرانی روز سه‌شنبه‌اش به مردم آمریکا در صفحه اینترنتی یوتیوب گفت خشونت پاسخ برای حل مشکلات در مصر نیست. رئیس جمهور اوباما گفت رئیس جمهور حسنی مبارک در یک دسته از مسائل یک متحد مفید برای واشنگتن بوده، اما وی گفت که او همواره بر رهبر مصر برای اصلاحات سیاسی فشار آورده است.
رادیو آزادی. معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
شنوندگان گرامی، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان اخیراً به هدف دیدار با مقامات روسی به مسکو سفر کرد و در جریان بازدید دو روزه از آن کشور با مقامات روسی در مورد همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های اقتصادی، تجارتی، مبارزه با مواد مخدر و تروریسم بحث نمود. در این حال در جریان این سفر موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی نیز میان دو کشور به امضا رسید و روسیه همچنان متعهد گردیده است پلیس افغانستان را آموزش دهد و در بازسازی زیربناهایی که به وسیله شوروی سابق در افغانستان اعمار شده بود سهم بگیرد. ستار فلوغ در کابل پیرامون تأثیرات دیدار رئیس جمهور کرزی از روسیه بر تقویت و تحکیم مناسبات روسیه و افغانستان و کمک‌های آینده روسیه به این کشور گزارش مفصلی را تهیه کرده است که با هم بشنویم.
افغانستان در صدد تقویت روابط سیاسی و تجارتی خود با کشورهای جهان به خصوص کشورهای منطقه بوده و به تازگی به خاطر نزدیکی‌های بیشتر با روسیه پا گذاشته است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان اخیراً به منظور تحکیم و گسترش روابط با روسیه به مسکو سفر کرد. حکومت افغانستان میگوید همکاری های روسیه با افغانستان در عرصه های مختلف از جمله مبارزه با مواد مخدر و تروریسم دارای اهمیت زیاد است. رئیس جمهور کرزی که به روز چهارشنبه در مراسم افتتاح شورای ملی جدید افغانستان در کابل صحبت می کرد بر تقویت همکاری های منطقوی تاکید کرد و گفت که افغانستان می خواهد روابط این کشور با روسیه توسعه یابد.
ما با فدراتیف روسیه روابط طولانی و تاریخی داریم. ملاقات و صحبت‌های اخیر رهبران دو کشور در حقیقت صفحه جدیدی را در زمینه احترام متقابل و همکاری باز کرد. روسیه می‌خواهد که در بخش‌های تعلیمی، انرژی و ساحات دیگر با ما همکاری و سرمایه‌گذاری نماید. افغانستان هم به اشتیاق زیاد خواهان گسترش روابط با روسیه است.
در روابط دیپلماتیک
دیدار دو روزه رئیس جمهور افغانستان و هیئت همراهش از روسیه در رسانه‌های افغانی و در بین محافل سیاسی در ابعاد گوناگون به بحث گرفته شد. گزارش‌های هم به نشر رسید که این سفر آقای کرزی خشم برخی حلقات در کشورهای غربی را برانگیخته است. مقامات روسی در ملاقات با رئیس جمهور افغانستان تعهد بازسازی زیرساخت‌های را در افغانستان نیز نمودند که به وسیله شوروی سابق در این کشور اعمار و ساخته شده بود. شمار از آگاهان سیاسی میگویند در کل بازدید رئیس جمهور افغانستان از روسیه در خصوص جلب حمایت کشورهای منطقه از اهمیت بیشتر برخوردار است. اجمل سهیل یکی از کارشناسان مسائل سیاسی چنین میگوید:
کشور روسیه که یکی از مقتدرترین کشورهای منطقه هست، رفتن آقای کرزی در مجموع در شرایط فعلی که افغانستان نیازمند حمایت های همه جانبه جامعه جهانی داره بر خصوص کشورهای منطقه داره عایز اهمیت خاص بوده.
در بین افغانها رنج روحی و روانی جنگ دراز مدت افغانستان ناشی از تجاوز عساکر روسی به این کشور به وضاحت احساس می شود. لشکرکشی شوروی سابق به افغانستان در کنار خسارات زیاد که بجا گذاشت باعث کشته شدن میلیون ها افغان و معلول و معیوب گردیدن ده ها هزار تن دیگر شد. با توجه به همین مسئله برخی از مردم افغانستان نمیخوان روسیه با دراز کردن دست همکاری با این کشور حوادث تلخ گذشته را در اذهان افغان ها بار دیگر زنده نماید. اما افغان های هم هستند که با توجه به نیاز افغانستان به کمک های جهانی از آمادگی روسیه برای همکاری با این کشور استقبال می کنند.
پیش از امان جهاد روسا به افغانستان کمک میکرد. بالاخره در زمینه مسائل به نام کمک بالای افغانستان تجاوز نموده. هر کشوری که به مردم افغانستان کمک کنه میپذیریم، ولی برعکس مردم افغانستان از دست روسا بسیار رنج دیده، بسیار زحمت کشیدن. چقدر کمک کنه باز مردم افغانستان دل خوش از پیش اونها ندارن.
ولی ما از کمک های روسیه استقبال میکنیم. ما به کمک به تمام چیزی که همسایه میتونن که بر ما کمک کنه ما نیاز داریم، چی از نگاه اسلحه باشه چی از نگاه اقتصادی باشه، ما ضرورت داریم.
یکی از دستاوردهای سفر رئیس جمهور کرزی به مسکو جلب توجه روسیه به آموزش نیروهای افغان خوانده شده است. مقامات روسی اطمینان دادند که آموزگاران آن کشور آمادند تا در زمینه آموزش پلیس افغان همکاری کنند. جنرال بسم الله محمدی وزیر داخلی افغانستان که آقای کرزی را در سفر به مسکو همراهی میکرد در مورد کمک‌های روسیه در قسمت آموزش و تجهیز نیروهای پلیس افغانستان چنین توضیحات داد.
ولی اونا هم علاقمندیشون بود که در مجموع به افغانستان کمک بکنن و از جمله پلیس افغانستان در گذشته هم یک تعداد افسرهای ما اوجه به تعلیم و تربیه رفتن، گذشته سلا داده بودن و بعدی هم اطمینان دادن و وعده دادن که کمک میکنن سلا و تجهیزات به پلیس افغانستان. فعلا ما به یک تعداد زیاد محصلین داریم که در اوجه درس میخونن و وعده دادن که در بعدی هم اونا در تعلیم و تربیه ما را کمک میکنن.
برخی آگاهان با توجه به این که روسیه شامل پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو نبوده و بر این عقیده که روسیه در راستای آموزش نیروهای افغان با مخالفت ناتو روبرو خواهد شد. اما جنرال جوزف بلاتس سخنگوی ایساف در افغانستان دیدار حامد کرزی از روسیه را با اهمیت توصیف میکند و میگوید در صورتی که روسیه بخواهد در بخش نظامی با افغانستان همکاری کند و باور به مشکل احساس نمیشود.
شمار زیاده از تیاره‌های روسی و خصوص هلیکوپترهای روسی که مورد استفاده نیروهای هوایی افغان قرار گرفتند نیاز به تجهیزات دارند و لازم است در این بخش افراد آموزش‌های خاص ببینند. به مفهوم نخواهد بود که روس‌ها در چنین برنامه‌ها دخیل شوند. دوم این که اگر روس‌ها بر اساس روابط دو جانبه در بخش تقویت و آموزش نیروهای افغان همکاری می‌کنند، ما باید این تلاش‌ها را با مأموریت آموزشی ناتو در افغانستان هماهنگ بسازیم و مشکلی را در این قسمت مشاهده نمی کنیم.
در سفر به روسیه رئیس جمهور کرزی را سی تن از تجار و سرمایه گذاران افغان نیز همراهی می کردند. در جریان این سفر جهت توسعه روابط اقتصادی و تجارتی موافقتنامه میان وزیر خارجه افغانستان و وزیر اقتصاد روسیه به امضا رسید و در این موافقتنامه بر فراهم ساختن زمینه جذب سرمایه گذاری های متقابل و افزایش میزان تجارت که فعلا سالانه حدود 500 میلیون دلار میرسد اشاره شده است. افغانستان در راستای خریداری 1.8 میلیون تن مواد نفتی از روسیه نیز با آن کشور به توافق دست یافته است. قربان حقجو رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان حضور روسیه را در افغانستان در خصوص ثبات و رشد اقتصادی افغانستان با اهمیت می داند.
داشتن روسیه در افغانستان و در زیر تاسیساتی که بیشتر با انجینری و تکنولوژی و توسط متخصصین روسی صورت گرفته و با توجه به اینکه افغان‌ها مثلا با استفاده از وسایل و تکنولوژی روسی بیشتر بلدیت دارند، این میتونه که موثرتر باشه و از طرف هم داشتن روسیه در حلقه کشورهای کمک کننده خود از یک نوع همگرایی منطقه‌ای در قبال ایجاد دولت باثبات و رشد اقتصادی در افغانستان باعث میشه.
در حالی که روسیه تعهد کرده است که در بازسازی نهادها و زیرساخت‌هایی که سال‌های پیش از سوی شوروی سابق در افغانستان اعمار شده است همکاری می‌کند، اما گفته می‌شود که روسیه امروزی از امکانات و اقتصاد قوی که اتحاد جماهیر شوروی سابق داشت برخوردار نبوده و با هم از نظر سیاسی و اقتصادی قابل مقایسه نمی‌باشند.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلامی از غمچکان تقدیم بر عزیزان. برنامه ما شروع شد، گوش کنین ای رفیقان. آمدیم با دست پر، مطالب از فراوان. شنوندگان عزیز، شعر را که شنیدین یک شعر سپید بود که خودم سروده بودم. مخواین خوب استم، خدا کنه که شما خوب و جور باشین و از دروغ مسئولین در امان بوده و برنامه تانه بشنوین. برنامه را با اخبار آژانس بیخبر آغاز میکنیم، بشنوین.
اخبار سرخوش.
توجه کنین دیگه به خبرها. نخست سرفایل خبرها. برای اولین بار کار یکی از مراجعین در یکی از ادارات دولتی در 5 دقیقه خلاص شد. روزنامه گلهای سرخ در دیار پیروزی وطن دیروز از چاپ ماند. و در آخر اطلاعی شفاخانه دبسترم داریم. خو فکرتان باشه. و ایم تسفیل اخبار. قرار خبرایی که به دست پای آژانس بی خبر رسیده است، برای اولین بار کار یکی از مراجعین در یکی از ادارات دولتی که گرفتن نامش خوب نیست در 5 دقیقه خلاص شد. با گزارش آژانس بی خبر، این حادثه زمان اتفاق افتاد که شخصی برای یک امضا به یکی از ادارات دولتی رفته بود. شایدان عینی میگویند که در دیگر روزها در این اداره مراجعین برای یک امضا 20 تا 30 روز سرگردان میشدند، اما این بار یکی از مراجعین بدون کدام سرگردانی و کاغذ پرانبازی مامورین این اداره کارش در ظرف 5 دقیقه خلاص شد و مکتوبش قید وارده گردید. تا نوز دلیل این پرکاری ماموران این اداره معلوم نشده است، اما کارشناس بخش وارده و صادره مربع مرچ که قضیه را دنبال کرده سرنخ را پیدا کرده است. وی با یکی از ماموران این اداره که گفتن نامش خوب نیست صحبت کرده، مامور مذکور در مورد با مربع مرچ گفت:
این نفر یکی از دوستای رئیس ما بود که کارش در 5 دقیقه خلاص شد. دیگه کس می بود تا که بوتاش پوست سیر نمی گشت در دانیزای ما ایلاش نمی کدیم.
قرار گزارش های رسیده به آژانس خبررسانی بی خبر، روزنامه گلهای سرخ در دیار پیروزی وطن دیروز از چاپ ماند. در خبر آمده است که این روزنامه که هر روز ساعت 7 صبح به دست مردم می رسید، دیروز به گونه غیر مترقبه از چاپ ماند و خوانندگانش را متعجب ساخت. پس از آن مدیر مسئول این روزنامه در یک نشست خبری ظاهر شده و از خوانندگان این روزنامه پوزش خواست و دلیل چاپ نشدن این روزنامه را این گونه بیان کرد: بیچاره،
ما از تمام خواننده های روزنامه ما پوزش میخواهیم، چرا که فرد را موظف ساخته بودیم که از اینترنت و سایت های خبری بر روزنامه کپی کنه. دیشب به گاروسی رفته بود، از بس که ساز موسیقی بلند بود سر شملا آمده و در شفاخانه بستری است. دیگه به این خاطر روزنامه ما امروز از چاپ باز ماند. ما براتون اطمینان میدیم که اخبار امروز یک جای با اخبار فردا نشر میکنیم. دلتون جمع باشه.
و این هم اطلاعیه شفاخانه دبستر. شفاخانه دبستر با یک نفر شکارچی ماهر ضرورت دارد تا از طرف شب در دهلیزهای شفاخانه کمین کرده و پشک های این شفاخانه را که باعث آزار و اذیت مریضان می شود گرفته و از شفاخانه با لگد بیرون کند. اشخاص و افرادی که در فن پشک گیری مهارت دارند درخواستهایشان را بر ریاست این شفاخانه بسپارند. برای کسانی که تجربه کاری داشته باشند حق اولیت داده می شود. اخبار پایان شد.
شنوندگان عزیز برنامه مربای مرج، در طول ای چند ماه تعداد از شنوندگان ما خوابهای گوناگون دیدن و ای هفته از طریق بخش نامگکانی خوابای خود در نامه نوشته کردن و به ما روان کردن و از ما خواستن که خوابایشان را تعبیر کنیم. به همین خاطر ما از پروفیسور صاحب اجمدان دعوت کردیم که خواب شنونده های ما را تعبیر کنن. پروفیسور صاحب خوش آمدین به برنامه. چطور است که خواندن نامه‌ها را شروع کنیم؟ بخیر.
بله بفرمایین.
شنونده ما از منطقه دینادان نوشتن، خواب دیدن که هر طرف میگردن و جای برای شیشتن نمیافن و خلاصه که اتو سرگردان هستن که هیچ پرسان نکنین. شما بگوین که تعبیر خوابشان چی است؟
تعبیر خواب ایست که ای آدم انقریب یک موتر میخره و وقتی که برای خرید سودا به بازار میره جایی نمیافه که موتر خود پارک کنه، چون در شهر کابل برای پارک کردن موتر جای وجود نداره.
بسیار خوب. شنونده دیگه ما که یک دختر جوان 22 ساله است و اسم خودم نوشتن نکده، گفته که خواب دیدم با یک بچه خرد در خرابه قدم میزنم. این خواب از اینا چی تعبیر داره؟
این دختر باید بفهمه که خواب زن سرچپ است. تعبیر خواب این دختر ایست که انقریب این دختر با یک مرد پولدار 65 ساله ازدواج میکنه و میره خارج. اونه ای که باز چی میشه او طرفشه مام نمیفامو.
به همین ترتیب شنونده دیگه ما از باغ وکیل نوشتن که بنده خواب دیدم که سر یک چوکی شیشتیم و قوم خیشم دورم جمع است و گپ میزنم و خنده میکنیم، تعبیر خوابم چی است؟
ای شنونده تان باید خوشحال باشه که انقریب در یکی از وزارتخانه ها موین یا رئیس میشم و تمام خیش و قوم خود در دور و بر خود مقرر میکنه. بله
بسیار خوب، بسیار خوب. شنونده دیگه ما از کوچه گنجشکا در نامشان نوشتن که یک شب خواب دیدم که بجای بوره نمک خوردیم و فشارم قل رفته و زوف کردیم، تعبیر خوابشان چی است؟
تعبیر خوابی شنونده تان بسیار بد است، چرا که این نفر داوینده به مریضی زکام و ریزش دچار میشه و وقتی که پیش دکتر میره دکتر به جای دوای زکام و ریزش دوای دیگه درد برش میده که به کوما میره. ای که زنده میمانه یعنی اخل بنده قط نمیته.
تشکر پروفیسور صاحب. شنونده دیگه ما از منطقه کارته 6 در نامشان نوشتن که بنده در یکی از رادیوها و تلویزیون ها خبرنگار یا جورنالیست هستم و خواب دیدم که در یک جای لوکس و پاک رفتیم و قدم میزنم. پروفیسور صاحب تعبیر خواب ای شنونده ما چی است؟
تعبیر خواب اینا خوب است، چرا که اینا انقریب به یک سفر خارجی میرن و در این سفر در میدان هوایی همو کشور میزبان که رسیدن مثل چند خبرنگار دیگه که چند وقت پیش فرار کردن فرار میکنن که خدا خودشام توفیق بده و ما را.
یک شنونده دیگه ما که پلیس است نوشته که خواب دیدم که در سر پیسه و زردک و کینو و کیله و بانجان رومی و پیاز و کچالو خواستم، تعبیر خواب از اینا چی است پروفسور صاحب؟
تعبیری خوابی است که ای پلیس داویده ای نزدیک در یکی از چارهایی هایی که پر از تبنگی و کراچیز وظیفه دار میشه، اونم است که از هر تبنگی و کراچی حق میگیره که روزگارش خوب و نانش در روغن تر میشه. بله
یکی دو نامه دیگر را میخوانیم، باز دیگه شما را میرخصتانیم، خوب است؟
بله بله بفرمایین.
شنونده دیگه ما که نام منطقیشان را نوشتن نکدن گفتن که یک شب خواب دیدم که با گپای مردم جنگ مندازم، ای را میگم که تو را فلانی اتو گفت تو چی میگی و او را میگم که تو را فلانی اتو گفت تو چی میگی، در بین مردم خبرچینی میکنم، تعبیر خواب از اینا چی است پروفیسور صاحب؟
تعبیر خواب خوب بسیار آسان و ساده است. ای آدم در آینده در یک رادیو یا تلویزیون ژورنالیست میشه.
خوب. و نام آخر ما از یک شنونده ما به نام قلندرشاه از چارایی قلای گلکاراست، اینا در نامه خود نوشته کردن که در یکی از شبای زمستان خواب دیدیم که زن مرا لط میکنه، تعبیر خواب از اینا چی باشه پروفیسور صاحب؟ خدا خیر کنه.
تعبیر خواب قلندرشاه جان بسیار تلخ است.
خوب.
چرا که خانم ایشان در آینده دک اینجو کار پیدا میکنه که $1000 ماش داره که در این شرایط خانمشان زن کار و قلندرشاه جان مرد خانه میشه.
تشکر پروفیسور صاحب، نامای ما خلاص شد، خشما برین بخیر در دفتر که براتون یک چای مای بتیم.
وی بغیر از چای مای پیسه میسه میتین یا نی؟
والا پروفیسور صاحب چی کنیم دیگه، غریبیست اینه، یک دانه که رادیو براتون توفه میتیم که اندلکیست، کت تو دادن چارج میشه به اندازه توان تو دادن رادیو شنیده میتونی. ما بگی اینه مبارک باشه. اگه کار نداد بدوا نکنی، برو بخیر بری پروفیسور سپ. برنامه یفتام خلا شد و با گفتن آدرس ما رادیو آزادی، برنامه مربای مارچ، صندوق پستی 1471، کابل افغانستان و آدرس مرتبان ما در ولایات مزار شریف 19، هرات 40 و آدرس دورکی ما صندوق پستی 784 یونیورسیتی تاون پشاور از پیشتان می رخصتیم. خداحافظ.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.